تو خونه و داشتم نبودم. میگم خودش خدا داره، هم خودی که من آورده اینجا مورده اونن هست. اگه میخواد برم نمیومد تموم بشه و روزای دیگه آخر که میخواستیم بیایم من خودم سنگین بودم.
همه چیز خاموش بود جز صدای دل ساجدان. در عرفات همه چیز بود، کوه، دشت، جمعیت، دعا، جز او. دل بیقرارتر از همیشه میگشت میان خیمه ها به امید نگاهی، رد پایی، اما نیامد و این نبودن تمام عرفات را پر کرده بود.
سخت‌ترین جای سفر واسه من توی عرفاتش، روزی که عرفات تموم شد و آقای مدیر دستور دادن که وسایل رو جمع کنی، خانم ها اول باید برن، من دیگه خیلی بیقرار شدم. نمیخواستم ساکم رو بذارم پلوی همکاروانی ها که بار و زحمتم گردنشون باشه، ولی از طرفی هم آروم و قرار نداشتم. از چادر اومدم بیرون، جلوی درب چادر خانم دکتر رو دیدم. خانم دکتر گفت چیه؟ گفتم خانم دکتر دیدین چی شد؟ عرفاتم تموم شد و امام زمانم رو ندیدم.
در پهنه دشت رهنوردی پیدا، در پهنه دشت رهنوردی پیداست، من در دل آن قافله گردی پیداست.
به قدری خالم بد شده بود، به قدری گریه امونم نمیداد. از چادر زدم بیرون توی این راه روهای عرفات، نمیدونستم کجا برم چی کار کنم، فقط گریه میکردم، زار میزدم که امام زمانم کجاست. اینقدر گناهکار بودم که نتونستم ببینم.
چشممون لایق دیدن آقا نیست، خیلی برامون مهمه که ببینیم آقا امام زمان.
فریاد زدم، فریاد زدم، آخ داده ای دل، آه 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 آه
آه. همکاروانی ها متوجه من شده بودن، رفته بودن چادر آقایون، حاج آقا رو صدا کردن. حاج آقا اومده بود گفته بود چی شده؟ گفتم عرفات تموم شده، امام زمان رو ندیدیم، داریم از اینجا میریم بدون امام زمان.
ولی اونجا دیگه اسم میکنی که آقا جون ما داریم بیر، تو خدا حواست به ما باشه، تو رو جان مادرت، تو رو جان مادرت حواست به ما باشه.
فریاد زدم دوباره دیداری هست، دیداری هست در چشم ستاره، عشق سردی پیداست.
خیلی اونجا برام سخت بود، خیلی ترک اون سرزمین برام سخت بود و حسرتی که میخوردم منو به یاد روز قیامت انداخت که روز حسرته، و فکر کردم که روز قیامت اگر حسرت بخورم هیچ راه چاره‌ای ندارم.
حج پایان یک راه نیست، آغازی است برای مراقبت از خود. انگار یک امانت بزرگ در جانت گذاشتند و حالا باید تا همیشه هوایش را داشته باشی.
غافلیم و غافلیم و غافلیم. جمله‌ای که خیلی برام تکرار میشه و تکرارش میکنم جمله‌ای بود که حاج آقا بهشتی پور تو کاروان میگفتن دیگه بعد از اعمال حج پرونده شما سفید شد. کوچکترین حرکتی خودم به خودم تلنگر میزنم، مراقب پروندت باش، مراقب پروندت باش.
سفر یک ماه کم و زیاد، ولی اثراتش یک عمر میمونه. اگر به شما توی باقی رو نشون بدم بگم 5 دقیقه وقت دارم، 5 دقیقه هر چی میخواین جمع کنیم ببرم، بودن آسونه. شما تو 5 دقیقه چیکار میکنین؟ آیا ثانیه رو هم به بتارت میخوایی بودارون؟ این یک ماه باید چیکار کنی؟ ثانیه به ثانیهش باید استفاده کنی، حتی زمان که تو قدر خود هستی، حتی قدر زمانی که توی خیابون داری قدم میزنی.
قبل از سفر حج من با هر کسی که خداحافظی میکردم مراسمات روزه هایی داریم، حسینیه ای داریم، ما شرکت میکنیم تو مراسمات روزه. یه رسمی هست، اونایی که میرن سفر اطرافیان همه اسماشونو میگن، یه کاغذ ثبت میشه. من تعداد زیادی از اسامی ملتمسین به دعا رو همه رو روی کاغذ برداشته بودم، نوشته بودم. رفته بودم حج، همه جا با هم بود، از مدینه، از بیت الله، عرفات، منا. خیلی ها هم به هم میگفتن وقتی که میری حج 3 تا دعای مستجاب داری. به شخصه مثلا میگفتن که منو دعا کن، اون یکی از دعاهات من باشه. و حقیقتا من برام مشکل بود که بخوام یه نفر رو انتخاب کنم. اولین دعام که مخصوص آقا امام زمان بود، دومین دعام توی بیت الله چشمم که خود به خانه خدا، از خداوند خواستم تمام این اسامی که همراه من هستن خداوند حاجت هاشون رو بده و اونها رو روزی کنه که بیان خودشون زیارت خانه خدا. رفتن به حجم هم به این شده بود که عشق به حجم به این بود. تو این جلساتی که قبل از حجم میذاشتن همش گریم میومد، میگفتم که من احتمال زیاد امام زمانم و تو این حج ببینم، تو عرفات ببینم. و وقتی که نتونسته بودم ببینم خیلی حسرت میخوردم. اون اسامیرم با خودم آوردم به الحمدلله کربلا عتبات، رفتم با خودم بردم محضر اهل بیتم گفتم دیگه. بعد از اون مشهد که رفتم توی زری امام رضا انداختم و با آقای امام رضا گفتم آقا جان خدمت شما، شما برسونیم به دست پسرتون مهدی، حوایج قلبی همه مسلمین رو برآورده به خیر کنی. اینها امانتی بود دست من به شما سپردم. توی مدینه دیدن گنبد، قبرستان بقی که ما رو راه ندادن، دیدن خانه خدا، طوافش، نمیتونم بگم. اصلا اون مسیری که من از اتوبوس پیاده میشدم تا برم بیت الله طواف کنم، نماز، دعا یا هر چیزی، تا برگردم صادقانه بگم چشمم تو جمعیت میدوید.
غروب و گنبد سبز و مظلومیت.
اللهم صل على سيدنا مصطفى
مصطفى
على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى
مصطفى
على حبيبك نبيك مصطفى.
حج تمام می شود، اما چیزی در دل آدم می ماند. یک روشنایی، یک دلتنگی، یک عهد. انگار قلبت را جا گذاشته باشی کنار خانه‌ای که دورش چرخیدی و حالا باید با همان دل روشن دوباره به زندگی برگردی، جور دیگری.
إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجاء.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی.
اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان است، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بها
قبل از اذان صبح با دلشوره از خواب بیدار شدم. تک و توک یه صداهایی می اومد، انگار یه جایی و دور از خونه ما هدف گرفته بودن، اما بازم تو دلم رخت می شستن. خیلی دلشوره داشتم. طبق روال همیشه رفتم به اتاق بچه ها سر زدم. خواب خواب بودن. با خودم گفتم خوش به حالشون، تو این سن و سال می تونن یه چند ساعتی و با خیال راحت بخوابن و به هیچی هم فکر نکنن. مادر نیستن که نصف شبم نگرانی بیاد سراغشون. خلاصه با همسرم یه چند لقمه سحری خوردیم و بعد برای اینکه فکرم آروم بشه شروع کردم به غذا درست کردن برای ناهار بچه ها که هنوز به سن روزه گرفتن نرسیدن. پیاز رو ریختم توی روغن که سبک بشه. مرغ هم اضافه کردم. داشتم ادویه می زدم که شیشه های خونه با یه صدای شدیدی لرزید. میخواستم اهمیت ندم، بر همین مرغ و با رب و ادویه ها هم میزدم که صدای بعدی رو بلندتر و نزدیکتر از دفعه اول شنیدم. این دفعه دیگه بچه ها از خواب بیدار شدن و دویدن سمتم. غذا رو نصف نیمه خاموش کردم. با باباشون یه چند دقیقه نشستیم و آرومشون کردیم. باز یه چند تا صدای دیگه پشت سر هم شیشه های خونه رو میلرزوند. بعد از چند دقیقه‌ای که اوضاع آروم شد، هرچی اصرار کردیم که برن بخوابن قبول نکردن. رفتم منچو از توی اتاقشون آوردم، گفتم حداقل یه کمی سرگرم بشن با این بازی. صدای تلویزیونم زیاد کردم. داشت یه کتابی رو معرفی می‌کرد، کتاب درباره دوران دفاع مقدس 8 ساله بود. درباره ماجرای حفظ رادیو آبادان توی بحبوحه جنگ.
کتابی که برگزیده جایزه جلال شده در بخش مستندنگاری، فرکانس 1160، انتشارات سوره مهر، زیر فرکانس 1160 هم روی جلد نوشته اینجا آبادان صدای مقاومت و ایستادگی، نوشته آقای فضل الله صابری. کتاب خیلی اثر کاملیه از این جهت که یه سوژه مرکزی داره به اسم رادیو آبادان.
به این فرکانس 1160 همون فرکانسی که شما رادیو آبادان رو میگرفتی باش. فرکانس 1160.
این کتاب انقدر ارزشمنده که یک اثر سینمایی اقتباسی هم ازش ساخته شده، توی جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علاوه بر این که در اکران عمومی و در جشنواره نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرده، جایزه ویژه شهید سلیمانی هم از جشنواره فجر گرفته. اسمش یه تفاوت کوچیک داره، اسم اون آبادان 1160. بله. چرا من رفتم سراغ این کتاب؟
چرا؟
مقاومت جوهره مردم ماست. یه زمانی ابتدای جنگ دیگه خرمشهر سقوط میکنه، آبادان محاصره میشه. ما شهر محاصره شده ای داریم که هر آینه ممکنه از یک طرف این محاصره بشکنه، فرو بریزه، و نکته اینه که شهر محاصره شده ای که مردم درش دارن زندگی میکنن،
خالی نیست.
علاوه بر اون نیروهای مقاومتی که هستن، حالا بسیج و سپاه و یگان تفنگدارهای دریایی ارتش توی آبادان اینها هستن، مردم هم دارن زندگی میکنن. یعنی معلم هست، امام جمعه هست، عمده ولی فقیه هست، نمیدونم اونایی که تو پالایشگاه بودن هستن. من برای این رفتم سراغ این کتاب که ما در 4 دهه پیش یک سمبولی از مقاومت داریم که مردم همه در کنار همن. ببینید، ما الان خط مقدم جنگمون تهرانه، میادین تهرانه، خیابونهای تهرانه، و ما شهدایی که الان داریم تقدیم میکنیم، شهدایی که دارن تو خیابونها شهید میشن، مردم عادی هن. یه جایی رو بمبارون میکنه، موتور سوار شهید شده، داشته رد میشده، خونه مسکونی، بیمارستان و همه اینها. ما اینا رو تو آبادان و مردم تجربه کردن. شاید یه زمانی اون موقع بعضن حالا موشک باران بعضی از شهرهای ما میشدن، بعضی از شهرها بمباران میشدن. یعنی میگه 25 های عراقی میومدن تو ارتفاع خیلی بالا، بمب‌هاشون رو رها میکردن و مثلا یه جاهایی تو شهر آسیب میدید و مردم تهران بمباران رو اون موقع حس کردن. حتی خاموشی‌ها رو بعضن یادشونه، اونایی که سنشون قد میده. ولی الان در شهرامون هم داریم این خط مقدم رو حس میکنیم و این مردمی که هر شب در میادین جلوی مساجد جمعیت کوچیک 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر بسته به شلوغی اون محل یا مشهور بودنش، جلوی دانشگاه تهران، میدون انقلاب، من میدون گمرک هم رفتم یه سر مثلا زدم دوباره دیدم چون تو مسیرم بود و حالا سردم هست دیگه، یعنی موندن توی این سرما هوای خود سرد شده، این چند ساعتی که وای میسن همه، دختر بچه هست، پسر بچه هست، خانواده با کالسکه با بچه میاد، همه هستن. ما این رو جزء فرهنگمون داریم چون مقاومت جوهره این مردمه و این کتاب روایت یک مقاومته و یکی از سمبول‌های این مقاومت رادیوه. رادیو مهمترین رسانه دهه 50ه. یعنی اصلا شما وقایع انقلابو که دنبال میکنید و وقایع سالهای جنگو دنبال میکنید، رادیو، یعنی اونایی که خاطراتشون رو ثبت کردن، کتابش منتشر شد، آقا رادیو دیشب چی گفت، رادیو اینو گفته، مردم از رادیو نقل میکنن و بعد مثلا روزنامه ها و اینها بوده. این رادیو همین الان هم مهمه. ما شهید رادیو دادیم دیگه، در کنار مسجد ارگ ما شهید دادیم در رادیوی خودمون. و البته صدا و سیما الان دیگه کنار هم، یعنی هم صدا که رادیو نمایندشه و هم سیما که هدف قرار گرفته توی این روزها که ما الان داریم همچنان با مقاومت و ایستادگی شماها و همکارانتون دارید برنامه روی آنتن میبرید، برنامه زنده روی آنتن میبرید برای مردم. توی جنگ قبلی باز جنگ 12 روز ساختمان شیشه یا هدف قرار دادن. این نشون میده که این سمبول ایستادگی ما یکیش رسانه‌مونه و کسانی که اینجا الان دارن برنامه برای مردم روی آنتن میبرن، همه اینها خونه زندگی دارن، آقا بچه‌اش تو خونه است، منتظرشه، زنگ میزنه، با او کجای صدا داره میاد، صدای انفجار میاد و همه ما مردم کنار هم میتونیم یک سهمی توی این مقاومت داشته باشیم، توی این پیروزی داشته باشیم که انشالله با نصرت خدا در پیشه. خیلی وقتا توی رویدادهای اینجوری، توی مقاومت کردن، همه ما باید سهم خودمون رو داشته باشیم. یعنی ما حتی به اندازه یک الله اکبر گفتن وسط خیابون شهر باید بتونیم سهم خودمون رو داشته باشیم برای خودمون، برای موندگار شدن خودمون، برای اینکه ما یک ملتیم در کنار هم دیگه. فیلم سینماییش رو اگر دیده باشید خوب تصویر کرده، یعنی یک کسایی از یه جاهایی توی آبادان میان کمک رادیو که اینا اصلا ممکنه به تیپ و قیافه‌شون هم نخوره. مال وقتیه که خرمشهر سقوط میکنه و بچه‌های خرمشهر میان آبادان. احساس غم و غربت بچه‌های خرمشهر را شاید بعد از خودشان هیچ کس به اندازه ما آبادانی‌ها درک نمی‌کرد. چون ما هم در محاصره بودیم و ممکن بود هر آن آبادان عزیز ما هم به سرنوشت دردناک خرمشهر دچار شود. یار و مونس هم بودیم. آنها دلخوش بودند که در کنار یاران آبادانیشان هستند و بچه‌های آبادان هم خوشحال که در کنار بچه‌های خرمشهر به سر می‌برند. وظیفه خود می‌دانستیم و تلاش می‌کردیم به هر نحو بچه‌های خرمشهر را با انگیزه‌تر، امیدوارتر و سرحال‌تر کنیم تا زمانی که دست در دست هم بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم. از جمله کارهایی که صورت می‌گرفت این بود که هنرمندان مؤمن، متدین و متعهد از تهران و جاهای دیگر تلاش می‌کردند به آبادان بیایند و برای بچه‌های خرمشهر برنامه اجرا کنند و مرهمی بر زخم‌های عمیق روحی آنها.
به خودم فکر کردم که چه آدمایی تو این مملکت جونشون رو گرفتن کف دستشون و پای کار وایسادن تا به بقیه دلگرمی بدن. چشای بچه‌ها کم کم سنگین شد. بردیمشون توی اتاق تا دوباره بخوابن. نماز صبحمو که خوندم بعدش رفتم برای ادامه آشپزیم. با اینکه وقت زیادی مونده بود تا بچه‌ها نهار بخوان، دوست داشتم یه کاری انجام بدم که فکر و خیال نیاد سراغم. وقتی کارم تو آشپزخونه تموم شد، یه چند دقیقه روی مبل نشستم تا ببینم دنیا چه خبره. شبکه خبر داشت فیلم‌ها و اخبار هدف قرار دادن مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکایی و اسرائیلی توسط نیروهای مسلح ما را نشون می‌داد.
به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، تمام موشک‌های ماد و قدر شلیک شده به اهداف تعیین شده با موفقیت اصابت کردند.
یو لو دو فقل قلب. یو
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه گفت ضربات کوبنده بر پیکره دشمن ادامه داشت. در این عملیات فرزندان ملت در ارتش و سپاه پاسداران، چندین پایگاه جنایتکاران آمریکایی و همچنین اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را آماج آتش پرحجم خود قرار دادند.
فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن وارد ساختند. نیروهای زمینی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موج جدید حمله پهپادهای انهدامی پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. نیروی دریایی ارتش با موج حملات محل تجمع دشمن و همچنین سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد. خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریان‌های دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن ادامه خواهد یافت. به دشمن جنایتکار و ضد بشر هشدار می‌دهیم. انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایت‌های اخیر در دستور کار نیروهای مسلح کشور بوده و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر علت جوشش خون در رگ‌های جانبرکفان کشورمان است و من نصف الا من عند الله العزیز الحکیم.
همسرم که انگار نگرانی رو از چشام خونده بود گفت ببین ما اینجا توی شهر و خونمون کنار بچه‌هامون نشستیم و از سر و صداها نگرانیم. بعد یه عده معلوم نیست چند روز خانوادشون رو ندیدن و دارن از ایران، از ما، از این خاک دفاع میکنن. دلم قرص شد به بودنشون. همسرم برای خرید میوه و چیزایی که لازم داشتیم رفت بیرون. منم گوشی و دستم گرفتم و شروع کردم به خوندن مطالب کانالای خبری بله. داشتم خبرها رو میخوندم که دوستم به هم پیام داد. نوشته بود این فیلمو دیدی؟ واکنش این آقای درست بعد از حمله وقتی مامانش زنگ میزنه خیلی جالبه. با اینکه خاکی شده و افتاده ببین چه قشنگ و محکم جواب مادرشو میده.
سلام چکل مادر خوبی؟ نوکلت هم دار چینه؟ فقط مردم یا خردن کن جایی چینه؟ یه سلامت بفرست سل خدا فرست.
کلیپشو دیده بودم ولی هزار بارم ببینم از اینکه این آقا توی اون شرایط که افتاده زمین بازم تا میبینه مادرش زنگ زده سری جوابشو میده، از لحنش، از اون روحیه‌ای که به مادرش میده خسته نمیشم. بعد توی دلم دعا کردم که کاش دوقلوهای منم وقتی بزرگ میشن اینطوری محکم و با روحیه باشن، حتی اگه روزای سختی داشته باشن. وقتی همسرم برگشت دیدم بله، ما یه ظرفشویی و تخم مرغ یادش رفته بگیره. میخواست بره دوباره خرید کنه که گفتم ببین تو پیش بچه ها بمون، من میرم بخرم، هم یه چند دقیقه میرم بیرون، هم یه هوایی به سرم میخوره. خلاصه رفتم و تا توی ماشین نشستم رادیو رو روشن کردم. داشت یه گزارش از مردمی که رفته بودن قطعه 42 بهشت زهرا پخش میکرد. خیلی جالب بود برام. با یه آقایی صحبت میکرد که نشونه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روی لباسش بود.
من در کنار عزیزی هستم که لباس مشکی پوشیدن، روی لباسش مدال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم این مکان بهشت زهراست. به تبع این مکان مخصوصا قطعاتی که شهدا مدفون هستند از بهشت دست کمی نداره. اگر من اینجا هستم امروز به این خاطره که من بتونم خودمو پیدا کنم که در کجا دارم زندگی میکنم، با چه ملتی دارم زندگی میکنم، هدفم چیه. تمام ملت ایران، ملتی که شریف هستن و از جان گذشته، باید بدونن این مکان مکانی مقدس است که برای هر کسی خاطری دلانگیز و مقدس داره. به طبع اگر امروز من اینجا هستم برای این هست که من به خودم بیام و برای این مملکت جانفشانی کنم.
روی لباس شما یک نشانه، تصویر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، تصویر هواپیمای جته، درسته؟
بله، این هواپیمای F4 هست که به عنوان یک نشان سینه بر کت من نصب شده. من حدود 35 سال سرباز این مملکت بودم، من بعدم سرباز این مملکت باقی خواهم موند و تا آخرین قطره خونم برای آزادی این مملکت، سرفرازی این مملکت، استقلال این مملکت آماده جانفشانی هستم.
ما اگه این آدم رو نداشتیم، این کسایی که سالها به کشورمون خدمت کردن و حالا که توی دوران بازنشستگی میتونن استراحت کنن، بازم اینطوری قلبشون برای ایران میزنه، اصلا چی کار میکردیم؟ وقتی به خودم اومدم دیدم که یه 5 دقیقه‌ایه که به فروشگاه رسیدم، اما دارم رادیو رو گوش میدم و دلم نمیاد ماشین رو خاموش کنم. گزارش که تموم شد خرید کردم و برگشتم خونه. راستش خبری از اون دلشورهی که سحر داشتم نبود. دلم گرم بود به این کسایی که خیلی هاشون رو اصلا ندیدم و نمیشناسم، اما انگار سالهاست که با هم خواهر و برادریم. انگار مدت هاست یه خانواده ایم، یه خانواده 90 میلیون نفری، یه خانواده به نام ایران.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم. دعوت میکنم تا حوالی ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید.
با رویه جهادی میشود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفت. این کار جهادی.
یاران همده در میدان مجاهدت محکمتر از قبل ایستاده ایم و به شوق رضوان همدلی را رها نخواهیم کرد، مگر آنکه تحقق ببخشیم روایت رشادت ها، شهامت ها، مظلومیت ها و فتوحات ایران بزرگمان را.
منزل شهیدان راستی به همراه خواهران عزیز که خودجوش با کمک‌های مردمی اقدام به پخت غذا توسط گروه جهادی شهید حجازی.
تصمیم گرفتیم که ما اینجا فقط پشت صحنه بتونیم برای رزمندگامون یه خودی نشون بدیم، ببینیم که ما تو صحنه هستیم، میتونیم فعالیت داشته باشیم. جمع شدیم، توافق نظر کردیم که بیایم اینجا لااقل بتونیم برای سربازامون، برای رزمندگامون یه مقدار کوچیکی بتونیم سهمی داشته باشیم.
به پاس قدردانی از زحمات رزمندگان بسیجیان عزیز که در این برهه جنگ دارن خدمت میکنن، تلاش میکنن به خاطر مملکتمون، به خاطر امنیت ما، ما هم خواستیم اینطوری گردان زحماتشون باشیم.
فی سبیل الله این کاری که از دستمون برمیاد و میتونیم با پخت غذا پشتیبان رزمندگان باشیم، ما هم به عنوان عضو کوچکی در تهیه این بسته ها و غذاها در خدمت این گروه جهادی هستیم.
با دوستانمون کمک های مردمی جمع کردیم که اقدام به 500 پرس غذا، توانمون 500 تا شد. انشاءالله دفعات بعدی توانمون بیشتر بشه، با کمک های مردمی بتونیم بیشتر گردان زحمات رزمندگان، اونایی که پشت لانچر هستن، بسیجی ها، اونایی که در ایسبازرسی تلاش میکنن، به پاس گردان بازم براشون خدمت کنیم. اندک خدمتی هست که در مقابل اونها میتونیم ما با پخت غذا گردانشون باشیم. نیروهای مسلح، خدا قوت، خدا خوش پناهتون باشه. انشاءالله پیروز باشید. روزی باشه که جشن بگیریم این پیروزی رو با تلاش های شما. به لطف خدا.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست.